بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سپاس و ستایش بیکران به درگاه خداوند متعال. شنوندگان گرامی، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید که همراهی بفرمایید با ما در پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه، به سوالات شما پاسخ میدهند. جناب استاد پیشوایی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و محضر شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که سوالات تاریخی شما از دو طریق به دست ما خواهد رسید، از طریق شماره روابط عمومی رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است که از این طریق هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید. با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
خواستم سوال کنم در مورد اتفاقات کربلا چه کتابی رو مطالعه کنیم که بتونیم اطلاعات بیشتری دست ما بیاد. ممنونم، خدا حافظ شما.
من دو کتاب خوب خدمت این شنونده گرامی و امثالشون معرفی میکنم. هر کدوم را تونستن تهیه کنن، نظرشون را انشالله تعمیم میکنه. کتاب اول مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام، تألیف گروهی از تاریخ پژوهان با نظارت بنده. و اما کتاب دوم خلاصه دانشنامه امام حسین علیه السلام. دانشنامه امام حسین سلام الله توسط مؤسسه دارالحدیث قم، که یک مؤسسه مهمی در قم، توسط محققان مؤسسه تدوین و تألیف شده در 14 جلد، لکن اون چه مربوط به حادث عاشوراست در یه جلد ترخیص شده. ترجمه فارسی هم داره. اولا میتونن از طریق کتاب فروشی ها اینا تهیه کنن، اگرم نشود میتونن با استفاده از مرکز نشر این مؤسسه در قم به وسیله تلفن کسب اطلاع.
دارالحدیث در ضلعی از حرم حضرت عبدالعظیم هم شعبه ای داره.
در قم هم مرکز فروششون در خیابان معلمه.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با ما همراه باشید، سوال دیگری رو هم بشنویم.
سلام. تو تاریخ طبری و واقعی که من مطالعه کردم، اونجا نوشته شده که ابو جعفر منصور دوانیزی با یکی از نوادهای امام حسن مشتبه که جنگ داشته با هم بر سر خلافت که درگیر میشن، تو جوابش می نویسه که چرا ادعای خلافت کنید؟ خلافت به ما بنی عباس می رسه و به شما نمی رسه، چون در معاهده که جد تو امام حسن مشتبه با معاویه کرد، خلافت را به 6 میلیون درهم واگذار کرد. و تو تاریخ طبری و واقعی هم که من دیدم همین مسئله نوشته شده. باید مطمئنم آیا این واگذار کردن خلافت به این مبلغ بوده که تاریخ ثبت شده و مستنده؟ و چون در قیامی از امام حسین علیه السلام انجام میدن، شورای قاضی هم باز به همین مطلب بالای دارالاماله میره و استناد میکنه که میگه که بر اساس این پیمانامه که عهدی که اون موقع بوده، خلافت واگذار شده به این مبلغ. آیا این درسته یا نه؟
اون چین عزیز شنونده و گرامی نقل کرد از قول یک دشمنه. دشمن ادعایی کرده که اگر واقعا هم این اداره کرده باشه، این هم طبری یا واقعی حرفای اون دشمن را نقل کرده. و معروفه در ایران ضرب المثلی که تو دعوا حلوا خیرات نمی کنن. قلم در کف دشمن است. اولا امام حسن مجتبی علیه السلام در برابر این چند میلیون درهم نفروخت. به این صورت بوده که این عزیز گرامی میتونن مراجعه کنن به مذاکراتی که امام حسن سلام الله علیه با معاویه انجام دادن و متن سلنامه که نوشته شد، ما هم در کتابمون نوشتیم، مثلا در سیره پیشوایان، قضیه از این قرار بوده که وقتی قرار شد امام حسن سلام الله علیه خلافت ظاهری را به معاویه واگذار کنه، چند تا شرط گذاشت. یکیش این بود که شیعیان علی علیه السلام رو معاویه اذیت نکنه، از بعضیشون اسم برد. یکی این که علی علیه السلام را دستور بده دیگه سب و ناسزا نگم بالای منابر، یکی هم این که حالا که حسن ابن علی خلافت ظاهر رو واگذار میکنه، موجودی بیت المال کوفه ازش استثناست. این که گفتن دشمنان درست کردن اینا، اینه. حالا سوال، امام حسن سلام الله علیه بنا به دلایل مجبور شده این صلح تحمیلی رو بپذیره و کنار گیری کنه، خلافت ظاهری رو مثلا به ما بده. حالا دستی دستی این موجودی بیت المال کوفه رو هم بده به آدم ظالم و جبار و آدم کش و غاصب خلافت مثل معاویه، ببره او خرج کنه، یا دست حسن ابن علی باشه. امام حسن سلام الله علیه موجودی بیت المال کوفه را استثناء کرد، گفت من این را نمیدم به شما و نداد. این را بزرگ کردن در تاریخ، میگه معامله کرد است و فلان.
این نبود که به جیب خود امام حسن بره و در واقع مسئله شخصی باشه.
بله بله، بله بیت المال بود و امام بهتر میدونست کجا مصرف کنه، در مصرف شرعی و واقعی خودش مصرف میکرد و مصرف شد. عرض کردم اجزای مطلب هیچ کدوم درست نیست از نظر تاریخی. یکیش هم اینه که همین منصور دوانیقی که این حرف را به بعضی از سادات گفت، حالا این شنونده گرامی یا سوال کننده گرامی اسم نبردن، حالا من برای اینکه برای شنوندگان از روشن بشه من توضیح میدم. زمان ابو جعفر منصور دوانیقی دوم خلیفه عباسی، چند نفر از سادات حسنی، این که اون ابو جعفر منصور دوانیقی به امام حسن خورده گرفته، چون اینا که قیام کردن از نسل امام حسن بود، چند نفر از سادات حسنی بر ضد منصور قیام کردن که البته نهایتا شکست خوردن و به وسیله لشکر منصور کشته شدن. از جمله این قیام ها دو تا برادر بودن، محمد و ابراهیم. به این صورت محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. امام حسن سلام الله علیه پسری داشت به نام حسن که بهش میگفت حسن مسنا. او پسری داشت به نام عبدالله. عبدالله پسرانی داشت که یکی محمد بود یکی ابراهیم. اینا در زمان منصور بر ضد منصور قیام کردند. منصور اون نامه را در جواب اینا نوشته که طبری یا دیگران نقل کرده، در حالی که زمانی که هنوز بنی امیه روی کار بودن، دهه های آخر حکومت بنی امیه، سران عباسی که بعدا به خلافت رسیدن با سران بنی هاشم یعنی علویه و سادات مبارزات سری و مبارزات پنهانی انجام می دادن، مبارزات سیاسی، و مشترکاً فعالیت می کردن بر ضد بنی امیه. خب آخرای کار اینا یه مجمع پنهانی و سری تشکیل دادن در مدینه. امام صادق سلام الله علیه هم اونجا بوده، همین جناب منصور دوانیقی هم اونجا بوده، پدر محمد و ابراهیم عبدالله هم اونجا بوده. جمع شدن گفتن که آقا ما که این مبارزه رو شروع کردیم، بالاخره یک نفر رو باید به عنوان رهبر انتخاب کنیم، کار ما مثل این که داره پیش میره، یک نفر رو انتخاب کنیم، مثلا با اون بیعت کنیم و بیا همه از او اطاعت کنیم، کار فرماندهی بشه و سازماندهی بشه، پیش بره. محمد که معروف به نفس زکیه است، آدم محذبی بوده، آدم خوشنامی بوده، خیلی محترم بوده، گفتن که در این جمع ما از این جوان شایسته تر نیست. جلسه سری بود، همونجا همه غیر از امام صادق سلام الله علیه همه با محمد نفس زکیه بیعت کردن، از جمله ابو جعفر منصور دوانیقی قائل همین سخن. پس اصلا محمد نفس زکیه گردن همه ابو جعفر منصور دوانیقی بیعت داشت، این میبایست از او اطاعت کنه. حالا این برمیگرده میگه جد شما مثلا امام حسن مثلا چنی کرد و چنان و این جریانی که من عرض میکنم بیعت اینا، نه که من عرض کرده باشم، همه کسانی که اون قضایی رو نگاه کنن هست این قضیه. بله اونجا امام صادق سلام لری با استفاده از علم امامت به عبدالله حسن فرمود، پدر محمد نفس زکیه، فرمود اما در این جمع خلافت به اون کسی که عبای زرد به دوششه به او میرسه. میگن ابو جعفر منصور دوانیقی تو اون جلسه عبای زرد به دوشش بوده، البته به صورت علم غیبی بوده. بعدا امام صادق سلام الله به این سادات حسنی میفرمود که این راهی که شما میرید شکسته. اون تا گوش نمیکردن، امام هم نهی هم نمیکرد، امام خیرخواهی میکرد. ائمه بعدی هم همینجوره، امام کاظم هم برای سادات حسنی که زمان امام کاظم قیام میکرده همین خیرخواهی را میکرد. پس اصلا قضیه معکوس ابو جعفر منصور دوانیقی میبایست از محمد نفس زکیه اطاعت کنه که بیعت او به گردن این بود. منتها بنی عباس که با علویان و سادات علوی و فاطمی با هم مبارزه میکردن، بنی عباس یک زرنگی کردن، آمدن شعار مشترکی که قرار شد انتخاب کنن، شعار مشترک را گفتن الرضا من آل محمد. رضا در اینجا مصدر به معنی مفعوله، یعنی الشخص المرضی من آل محمد. ما اگر پیروز شدیم یه شخصی که از آل محمد صلی الله علیه و سلم از دودوان پیغمبر باشه و مورد رضایت مردم باشه، مردم بیعت کنن، او خلیفه خواهد بود. زرنگی کردن، کلیگویی کردن. وقتی پیروز شدن، پسر عموهاشون بنی هاشم، سادات علوی، فاطمی اینا رو کنار زدن، گفتن الرضا من آل محمد منم و صفاه رو علم کردن. اینا هم یه خیانت کردن به پسر عموهاشون که بعدا بدتر از بنی امیه با اینا رفتار شد. و اما این حرف منصور که ایشون از قول طبری نقل میکنه که منصور چنین چیزی گفته که پدر بزرگ شما حسن ابن علی مثلا اینقدر پول گرفت و خلافت را واگذار کرد، خلافت مال ماست. سوال، از کجا مال منصوره؟ ملاک حقانیت منصور و کلا بنی عباس چی بود؟ جوابش اینه که اینها آمدن یک اصل ارثی که در جاهلیت مطرح بود اینا زنده کردن و از او بهره برداری کردن، به این صورت که در زمان جاهلیت وقتی کسی از دنیا میرفت، اگر یک عمو داشت و یک دختر، ارث را عمو میبرد. این البته مال جاهلیت بود، در فقه اسلامی ارث مال دختره، دختر از طبقه اوله. اینها این اصل را روی مقاصد سیاسی در عصر اسلام زنده کردند. به سادات حسنی، به نسل علی علیه السلام گفتن شما از نسل دختر پیغمبرید، ولی ما از نسل عموی پیغمبرید، ما اولا هستیم. اولا که خلافت و جانشینی در اسلام ارث نیست، حداقل به عقیده ما شیعیان، الله اعلم حیث یجعل رسالته. درسته ائمه ما هم یکی بعد از دیگر بعد از امام حسین پسر همدیگه پدر همدیگه بودن، ولی نه از باب این که پدر من امام بود. میبینیم یه امام یه پسر مسلم بزرگتر داشت، عملا او امام نشد، پسر کوچک امام شد. عموی بزرگ حضور داشت مثل امام جواد سلام الله علیه، جوان 7 ساله به امامت. اصلا ارث و سن دخالت نداره و اولا ارث نیست، و بعد ارث هم که باشه در فقه اسلامی دختر طبقه اوله، عمو در طبقه دومه. بله اینها از نسل حضرت فاطمه بودن، از دختر رسول خدا بودن، ولی کی گفته که مطابق فقه اسلامی حالا فرض کنه ارث باشه، کی گفته که ارث پیغمبر به عمو میرسه با وجود دختر؟ علاوه بر این در مناظراتی که بعدا ائمه ما علیهم السلام مخصوصا امام موسی جعفر با هارون داشت، هارون میگفت آخه شما چرا ادعا میکنه ما پسر پیغمبر، شما نوی دختر پیغمبرید. و استدلال میکردن ائمه ما که نخیر، ما پسر پیغمبریم به دلیل اینکه به حکم قرآن مجید نوی دخترم نوی انسانه، از این نظر فرقی با نوی دختری نداره. مناظرات جالبی داره امام موسی جعفر سلام الله علیه، از جمله حضرت استناد کرد به اون آیه شریفه که خداوند متعال حضرت عیسی را از نسل ابراهیم می شمارد، از انبیای ابراهیم می شمارد. حضرت اون آیه را خود فرمود که خداوند متعال حضرت عیسی را در این آیه از نسل ابراهیم نقل می کنه. حضرت عیسی که پدر نداشت، حضرت از طریق مریمه. چند بار مناظره کردن، یه بار دیگه امام موسی هم جعفر سلام علیه به هارون فرمود سوال: اگر پیغمبر اسلام فرزند زنده بشه و دختر شما را خواستگاری کنه، مثلا بخواد ازدواج کنه، دخترتون را به او تزویج میکنید یا نه؟ گفت اختیار دارید، نه تنها تزویج میکنم بلکه به عرب و عجم فخر میفروشم. حضرت فرمود من چی؟ پیغمبر اصلا دختر من خواستگاری میکنه؟ اصلا جایز پیغمبر اسلام مثلا زنده بشه با دختر من ازدواج کنه؟ گفت نه. حضرت فرمود به همین دلیل که نه، پس ما از نسل پیغمبره، از نوه پیغمبری محرمیم و چون محرمیم از نسل اویم نمیتونه ازدواج کنه. پس اگر اینجوری هم حساب کنیم اصلا جور نمیاد، اینا فرزندان رسول خدا بودن، فرقی نمیکرد. اینا جرنگی کردن الرضامن آل محمد را کلی گفتن، بعد تفسیر کردن به خودشون و بعد منطبق کردن با خودشون. مسئله ارث اصلا در جانشین رسول خدا مطرح نیست، حتی اهل سنت هم این را نگفتن. اهل سنت هم ارث نمیگه، میدونید که اهل سنت ارثی بود میگفتن برای نسل ابوبکر بمونه، این ارثی بودن را حتی اهل سنت هم نگفتن. شیعه هم از باب ارث نمیگه، اهل سنت فوقش میگن انتخاب مردم و شیعه میگه از طریق نسل خداوند متعال و معرفی رسول خدا از طرف خداوند متعال، اصلا ارث نداره ما. و اما جمله آخری که شرح قاضی بالای دارالاماره این حفره گفت، این برای من تازگی داشت، جا داشت که این دوست عزیزمون در حدش میگو، این گمان نمی کنم تو تبری باشه و شرح قاضی چنین چیزی نگفته تو اونجا که ما اطلاع داریم. شرح قاضی به دروغ گفت که هانی ابن عروه اینجاست و زنده است و طرفداران هانی ابن عروه قبیله مزهج شنیدن که جان هانی ابن عروه در دارالاماره به خطر افتاده، خلاصه اسوارا زین کردن، مسلح شدن، آمدن دارالاماره رو محاصره کردن و عبیدالله ابن زیاد دید بسیار وضع خطرناکه، از شرح قاضی تقاضا کرد، گفت شما برو در پنجره و از اونجا به قبیله مزهج اطمینان بده که نه هیچ طوری نشد، در حالی که هانی ابن عروه زخمی شده بود اونجا و گرفتار شده بود. گفت که شما به این مردم اطمینان بده که نخیر، هانی ابن عروه در کمال سلامت اینجاست و از محضر امیر مرخص میشه میاد، که این خیانت بزرگی بود از شورای قاضی، وگرنه شورای قاضی دینش رو اونجا نمیفروخ، چون مردم به او اعتماد داشتن، دینش را نمیفروخ و راستش میگفت، مردم حمله میکردن و هم هانی ابن عروه را نجات میدادن و هم چه بسا عبیدالله ابن زیاد را میکشتن، اصلا بقیه قضایا جوری دیگه پیش میرفت،
مسلم هم شاید به دام نمیافتاد.
بله به دام نمیافتاد، مثلا خیلی از قضایا جوری دیگه نوشته میشد. این را داریم در تاریخ. الله 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 سبحان الله فكيف لرسم الدار من عرفات وأدريت دمع العين بالعبرات رسوم ديار قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات.
در واقع حره که انصار و مهاجرین اونطور علاقم شدن، آیا اینها در واقعه قدیر هم نسبت به حضرت علی بی تفاوت بودن که اینطور در واقع هر این بلا سرشون اومد، و اینکه در زمان امام حسن که اون موقع هم همینطور بی تفاوت بودن، و اینکه وقتی که امام حسین علیه السلام خواستن از مدینه خارج بشن به سمت کربلا برن، امام حسین علیه السلام با ایشون هم صحبت کردن، اصلا در مورد اتفاقات کربلا چیزی با ایشون صحبت کردن که لاقل بیان تو کربلای مقداری اشتباهاتشون رو جبران کنن یا نه؟ خیلی ممنون.
اجمالاً این که از اهل بیت منحرف شدند و در سقیفه قریش روی کار آمدند، انصار همون زمان اون سه نفر قریشی که در سقیفه بودند به اونا گفتند که شما حالا را نگاه نکنید و ما میترسیم که خلافت به دست قریش بیفته، در آینده به جای شما، یعنی به جای اون حاضرین در اونجا، کسانی از قریش بیان ماها را بکشن، انصار را بکشن، که این اتفاق افتاد در واقعه حره. بله، به نوعی این ارتباطش با قضیه سقیفه این بوده. ولی اصل قضیه حره درسته که استناد میکردن به حادثه عاشورا و بعد از حادثه عاشورا برای یزید خیلی بدنامی درست شد، مخصوصا در مدینه. پسر عموی یزید که حاکم مدینه بود خواست به اصطلاح شستشو کنه، سر و ته قضیه هم بیاره، ایده از بزرگان مدینه را فرستاد به دمشق نزد یزید که یزید از اینا مثلا پذیرایی کنه، خلعت و انعام و جایزه بده، اینا برگردن یزید را تعریف و توصیف کنن، بلکه این برنامه و اینا یه جوری رفو بشه. و اینها رفتن، از قضا سکنجبین صفرا فزود، اینا رفتن، درسته یزید خیلی شاهانه از اینا پذیرایی کرد، خلعت و انعام و لباس و پذیرایی جانانه، ولی غیر از یکی از اینا که بر نیش به مدینه بلکه رب بصره، بقیه برگشتن به مدینه، از جمله عبدالله حنظله قصر الملائکه که پدرش از شهدای جنگ احد بود، اینا آمدن به مدینه که رسیدن اعلام براءت از یزید کردن و گفتن که ما نزد شخصی رفتیم که با ارازل و اوباش و آدم های آلوده محشور بود، شراب خاری میکرد و مست میکرد به طوری که متوجه گذشته زمان نمیشد و نماز نمیخوند و سگبازی میکرد و ما او را از خلافت خلع کردیم و حاکم یزید را از شهر بیرون کردن، به نوعی اعلام استقلال کردن. تا اینجا داشته باشیم که امام سجاد علیه السلام از روز اول با اینا نبود، نه اینا با امام سجاد مشاوره کردن قضیه را در میان گذاشتن و نه امام سجاد علیه السلام با اینا همکاری میکرد، پس این قضیه ربطی به امام سجاد نداره. البته خون امام حسین سلام لره مؤثر بود، بلکه عبدالله زبیر که اون زمان در مکه قیام کرده بود او به اینا خط میداد، محرک اینا عبدالله زبیر بود که خود عبدالله زبیر با اهل بیت بد بود، همون زمان که این قضیه اتفاق میافتاد به عنوان خلیفه چیز شده بود و به نصفی از کشور اسلام حکومت میکرد، همون زمان در اول خطبه به رسول خدا ادای احترام نمیکرد، اعتراض کردن، با من حرفی ندارم ولی رسول خدا یه مش تخم و ترکه داره، من وقتی به او احترام کنم زیر بغلنا باد میکنه. آدم اینجوری بود. خب امام سجاد چطور بیاد با تنها به یه ایده که از روز اول مثلا هیچ با او مشاوره نکردن، پیروزم که مثلا بشن معلوم نیست اینا امامت را قبول داشته باشن، اصلا حرکت چیشیه، و بعد محرک اصلی اینا عبدالله زبیر دشمن اهل بیت، امام سجاد سلام علیه بیاد اینجا ریسک بکنه و سرنوشت خودش و شیعیان را گره بزنه که از کربلا هم دو سال بیشتر نگذشته بود، حالا یه شکست دیگه هم متوجه بشه برای شیعیان، هر جور حساب کنیم صلاح نبود، ولی امام سجاد سلام علیه مداخله نداشت و این عدم مداخله امام سجاد به گوش یزید رسیده بود و اون لشکری که از شام آمدن به اونا گفت کار به علی ابن الحسین نداشته باشید. جهتی دیگه هم داشت، جهتی دیگه هم این بود که چون اصل قضیه هم بر اثر اون بدنامی و ننگی که بالا آورده بودن، بر اثر ظلمی که به امام حسین سلام الله و اصحابش و اهل بیتش کرده بودن، دوباره نمیخواستن سر به سر یکی دیگه از خاندان امام حسین بذارن که قضیه بدتر بشه، بگه آقا بیا ببین اینا حالش هم دست بردار نیستن. به این دو جهت خانه امام سجاد سلام الله محفوظ موند و امام سجاد سلام الله در کار اینا مداخله نداشت و یزید سپاه بزرگی فرستاد و گفت که وقتی وارد مدینه شده 3 روز قتل و غارت میکنه، 3 روز مباهه برای شما، و همین کارم کردن. حالا ارتباطش با قدیر قهرمان فرمودن ارتباطش با سقیفه هست. در سقیفه وقتی جمع شدن، از مهاجرین 3 نفر بودن، ابوبکر، عمر و ابوبیده جراح، بقیه انصار بودن، هم از اوسیا هم از خزرج. اونجا بحث شد، مذاکره شد. خب نهایتا مهاجران گفتن که ما زمانی که رسول خدا مبعوث شد در مکه در غربت بود، تنهایی بود، پیروانی نبود، ما از او حمایت کردیم، دفاع کردیم، پس حالا که از دنیا رفته جانشینی او مثلا حق ماست. انصار هم متقابلا گفتن که ما هم او را دعوت کردیم و زمانی که حتی جانش در خطر بود دعوت کردیم، به شهر ما تشریف آورد، قول حمایت به او دادیم، در راه او و در راه دین او شمشیر زدیم، جان فدایی کردیم تا اسلام پیشرفت کرد، پس ما اولا هستیم. این بحثا ادامه پیدا کرد. وقتی دیگه بحث از حالت منطقی خارج شد، دچار هیجان شدن، ابوبکر به یک حدیث استناد کرد، گفت رسول خدا فرموده ان الائمه من قریش، زمامداران مسلمان ها باید از قریش باشند، امامان مسلمان باید از قریش باشند. شهرستانی از علمای ملل و نهل، یعنی فرق و مذاهب، کتابی داره الملل و نهل که معروفه، اونجا میگه وقتی این مذاکرات مهاجران انصار خیلی بالا گرفت، وقتی ابوبکر به این حدیث استناد کرد، این به اصطلاح تیر خلاص بود که به استلال انصار وارد کرد. اونا خلی سراح شدم دیگه، جوابی نداشتم. حالا جای سوال هست که این حدیث رسول الله فرموده بوده، آیا همین جمله است؟ این اول نداره، آخر نداره؟ چرا داره؟ آخرش داره که رسول خدا دنبالش فرمود که اونا 12 نفر خواهند بود و تا اون 12 نفر باشن اسلام عزیز خواهد شد، و این با منطق شیعه میخونه. این حدیث را علمای اهل سنت هم نقل کردن، منتها اونا در 12 نفر گیر کردن. این 12 نفر رو خواستن درست کنن. حالا 4 تای اول معلومه، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعضی ها امام حسن چی میگن، تو اون 7 تای دیگه گیر کردن. و من در جلد دوم تاریخ اسلام من اونجا در صحیفه بحث کردم، 11 جور قول سر اون 12 نفر دارن، چون نخواستن منطقی شیعه رو بپذیرن که بابا ائمه 12 گانه شیعه داره، چون نخواستن بپذیرن گیر کردن و خیلی چیزای عجیب غریب گفتن.
در اینکه مصداق این 12 نفر کیو هستن، مشکل دارن.
مشکل دارن، مثلا از یزید رد شدن. خب به چی دلیل از یزید رد شدی؟ رفتن مهتدی عباسی رو گرفتن. میگیم شما به چی دلیل انتخابی گزینش اینا چی میکنید؟ طبیعیش اینه که این 4 تا 5 تا رو دنبالم گرفتید، بقیه هم همجوری برید میرن جلو. نن اینا آدم های خیلی جنایتکاری بوده. در هر صورت اونجا که بحث میکردن، بعضی از بزرگان انصار، حباب ابن منذر از بزرگان انصار بود، برگش گفت، این در کتاب الامامت و سیاست در فتوی ابن عصب، اینایی که مذاکرات صحیفه هست اونجاست، برگش به قریش گفت که شما میگید که ما همشهری رسول خدا هستیم، ولی این کار را نکنید. اگر خلافت را با این استدلال به انحصار قریش در بیارید که همیشه دیگه خلافت باید از قریش باشه، بعدا به ما جفا میشه، کسانی بعد از شما از نسل شما میان ما رو میکشن. حالا ببین اون چه آدم روشنی بوده. یکی از جاهایی که حرف حباب بن منذر سبز شد و زنده شد در فاجعه حره بود. بزرگان انصار را که گرفتن، جابر بن عبدالله انصار، بزرگانی که محدود بودن، زنده بودن و زمان مدینه بودن، اینها را بعد از اشغال مدینه گرفتن، آوردن گردنشون داغ نهادن به عنوان برده یزید، نه که بیاید با یزید بیعت کنی، گردنشون را داغ گذاشتن که شما اقرار کنه از این تاریخ من برده یزیدم. گفتن که ما این را به تلافی خون عثمان داریم میکنیم، چون شما انصار عثمان را مظلوم کشتید، ما داریم این بلا را سر شما میاریم. میبینید که همه اینا ارتباط پیدا میکنه با سقیفه. عثمان از چی راهی به خلافت رسیده بود؟ از طریق سقیفه. این را خواستم به اون خواهر عزیزمون عرض کنم که شما غدیرینا نرید، شما سراغ سقیفه برید، که البته غدیر را نادیده گرفت. ارتباط این قضیه اینه.
اما سوالی که اشاره کردن این که موضع این افراد در زمان امام حسن علیه السلام و در زمان خروج امام حسین چی بوده؟ آیا بزرگان مدینه اصلا بی توجه بودن به ماجرای خروج امام حسین؟ یه نکته کوتاهی اشاره کنم.
یکی که نه شناسایی بشن، چون خیلی از اینا شناسایی نشدن. مثلا جابر بن عبدالله انصاری جز اینا بوده، بنده خدا را اذیت کردن. باید دونه دونه اینا شناسایی بشن در قضیه فاجعه حره، که نه موضع اینا در گذشته چجوری بوده که اینجور تاوان شدیدی دادن.
پس نمیشه به شکل کلی گفت که همه اینها موضع واحدی داشتن، این گونه نبوده.
به شکل کلی نمیشه. برای اینکه در بین اینا انصار هم بود، انصار نوعا طرفدار اهل بیت بودن. جابر بن انصاری کی طرفداری شد؟ ولی از مهاجرین هم بودن، معمولا مهاجرین با اهل بیت خوب نبودن. شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از سقیفه نوعا از انصار بودن، از مهاجر خیلی کم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
ببخشید، من راجع به این برنامه‌ای که الان چند دقیقه پیش پخش می‌شد در مورد واقعه حره صحبت می‌کردن، کارشناس برنامه رو می‌خواستم درباره این موضوع هم مقدار توضیح بدن. می‌خواستم ببینم پس نقش امام سجاد، حضرت زینب تو این واقعه چطور بوده و مردمی که به ایشون پناه برده بودن، اونا هم تو این واقعه آسیب دیدن؟ اینو لطف کنم توضیح بدن.
امام سجاد سلام علیه چون مداخله نداشت و یزید هم دوباره نمیخواست دیگه با اذیت و آزار امام سجاد سلام علیه مجددن یه بدنامی دیگه درست کنه، بنابراین به نوعی خانه امام سجاد سلام علیه از تعرض مسون موند و مردم وقتی دیدن خانه امام سجاد امنه پناه بردن به خانه امام سجاد. از افتخارات امام سجاد هست، ما در کتابمون نوشتیم تا پایان فاجعه حره 400 خانواده به خانه امام سجاد پناه بردن و حضرت از اونا پذیرایی کرد در اون 3-4 روز و جواب سوالشون اینه که اونا مسئول موندن. همه کسانی که به خانه امام سجاد سلام علیه پناهنده شدن مسئول موندن و از امنیت برخوردار شدن. امام سجاد هم بزرگواری فرمود، از دست این بلابیون حضرت مروان را پناه داد، از بنی امیه بود، مروان پناه بود به خانه امام سجاد و مردم به احترام امام سجاد متعرض مروان نشده.
در این حضرت زینب سلام الله علیها پرسیدن ایشون
اونم همینجور دیگه
اصلا بودن در اون زمان در قید حیات؟
دقیقا نمیشه تعیین کرد، ولی میدونیم که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم سال 62 از دنیا رفتن. یعنی اگر نگیم که حادثه هر 63 اتفاق افتاده، باید بگیم همون سالی که از زینب از دنیا رفت.
آیا واقعا شرایط به لحاظ تاریخی با توجه به معلوماتی که ما از تاریخ داریم به گونه‌ای بوده که امام سجاد علیه السلام بتونه از این فاجعه دردناک جلوگیری بکنه یا نه؟
نمیتونست. بعضی ها این کار را کردن نتونستن. مثلا عبدالله ابن جعفر همسر از زینب کبری سلام الله علیها وساطت ها کرد، فعالیت ها کرد، به جایی نرسید.
خیلی متشکرم. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. نوشتن خوارج ادعا دارن که حضرت علی علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمین نباید حکمیت با معاویه را میپذیرفت، چون او یک دست نشانده بر شام بوده. خواهش مندم توضیح کامل در مورد تشکیل این گروه و افکار آنها بدهید. با تشکر.
اعتراض آنها به امیرالمومنین در مورد حکمیه نه از این بابت بود که حضرت حکمیت را با معاویه پذیرفته و در حالی که معاویه دست نشانده است، نه، اونا اصل حکمیت را قبول نداشتن. گفتن که علی و معاویه امر دین را که مربوط به خداست به بنده خدا سپردن. گفتن لا حکم الا لله. شعار اساسشون این بود. می گفتن حکم و فرمان و شریعت دست خداست، امر دین دست خداست. چرا علی و معاویه امر دین را که مربوط به خداست به بنده خدا سپردن، به امرآز و ابو موسی اشعری سپردن؟ این کار خلافیه، کار گناهیه. بله، اصل این که معاویه یک استاندار معزول بود، از طرف عثمان اونجا حاکم بود و علی علیه السلام به خلافت رسید با بیعت مردم، اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران عثمان را برکنار کرد، از جمله معاویه را برکنار کرد. پس معاویه استاندار معزول بود، منتها زور چپانه میکرد و زیر پاش محکم شده بود، قلدری میکرد. اصل این که معاویه یک حکمران معزول بود که درسته، ولی اشکال خوارج از این نظر نبود. اشکال خوارج از نظر اصل حکمیت بود. میگفتن لا حکم الا لله. منتها اشتباه خوارج و اشکال خوارج این بود که حکمیت را خود اونها به وجود آوردن، حضرت را مجبور کردن حکمیت را بپذیره، به این صورت که خب جنگ صفین خیلی طول کشید دیگه، مصادف شد با ماهای حرام، اینا متوقف شد، مجددا اثر گرفته شد، خیلی جنگ طولانی، خیلی جنگ فرسایشی بود، ولی یک روز که دیگه ارتش امیرالمومنین در آستانه پیروزی بود و مالک اشتر نزدیک های ستاد فرماندهی معاویه و امرار شمشیر می زد و اون روزا هرچه جنگ پیش می رفت آثار شکست جبهه معاویه محسوس می شد. بعد معاویه متأثر شد و امرآس که عقل منفصلش بود گفت چیکار کنیم؟ مطابق یک نگو قرمان یک نقشه داشتم که برای چنین روزی من فاش نکرده بودم، با اون اینه که بیا یک کاری بکنیم که اختلاف در سپاه علی به وجود بیاد، یه پیشنهادی به اینا بکنیم، اگر بپذیرن اختلاف میاد، اگر نپذیرن اختلاف پیش میاد، اگر بپذیرن جنگ میخوابه که ما از این شکست قطعی نجات پیدا میکنیم، اگر نپذیرفتن حتما ایده میپذیرن، ایده نمیپذیرن به نشون اختلاف میفته و باز برد با ما. گفت چیکار کنیم؟ گفت دستور بده تعداد قرآن در میدان جنگ بالای نیزا بلند کنن و ندا کنن و فریاد بزنن به سپاه علی که بیایید این قرآن بین ما و شما حکم باشه، ما مسلمانیم، شما مسلمانید، حالا با هم اختلاف پیدا کردیم، خب این همه جنگیدیم بسه، این همه کشته دادیم بسه، چون پشتش یه شعارهای فریبنده هم دادن. سپاه امیرالمومنین علیه السلام معمولا عراقی بود، سپاه معاویه معمولا شام. گفتن که ای عراقی ها جنگ بسه، کشته ها بسه، ما بقیه مونم به وسیله همدیگه کشتیم، فردا دشمن حمله کرد، فردا رومیا حمله کرد به عراق، کی از عراق حمایت کنه جز شامیا؟ اگر فردا رومیا حمله کردن به شام، کی حمایت کنه از شام جز عراقی؟ از اینجور شعارا برای کسان که از جنگ خسته شدن این خیلی جاذبه داشت. حالا ما این همه جنگیدیم که خب به جایی نرسیدیم، این همه تلفات دادیم از طرفین به جایی نرسیدیم، هر دو مسلمانه، بیایید این قرآن بین ما حکم باشه. حکمیت از اینجا ناشی شد. یه عده که منافق بودن مثل اشعث ابن قیس که فرماندهی خودخوانده همه یمنی های سپاه علی علیه السلام بود، خودش علی کنده بود، یمنی بود، با اون روحیه عشیره‌ای که اون زمان هنوز باقی بود، همه یمنی های سپاه علی علیه السلام دنبال خودش میکشید و این مرد قلبن و باطنن معتقد بود که جنگ بسه و قبلا ارتباطات مخفی داشت با معاویه، کاری بکنن جنگ بخوابه، این اصلا ثابت شده. یه ایدم که از همین تلفات زیاد و اینا خسته شده بودن، اینا که این شعار را دادن ایده باور کردن. کیا باور کردن؟ همینایی بودن که بعد به نام خوارج شناخته شدن، فشار آوردن به امیرالمومنین علی علیه السلام که اینا راست میگن، خب بیایید قبول کنی، خیلی پیشنهاد خوبی. حضرت فرمود اینه حیله است، شما رو میخوام فریب بدن، من از بچگی با اینا بودم، در بزرگیم با اینا بودم، اینا هم ایمان به خدا ندارن، اصلا سر همین قرآن ما با اینا میجنگیم، گوش به حرف اینا نکنید و به جنگ ادامه بدید. اینا گوش نکردن و اصرار کردن، به حدی که امیرالمومنین مقاومت کرد حضرت را به قتل تهدید کردن، گفت اگر اجابت نکنید شما را مثل عثمان میکشیم، چون از قتل عثمان زیاد نگذشت، شما را مثل عثمان میکشیم. حضرت فرمود که خواه به تعبیر ما در میدان جنگ در تمام دنیا فرمانده فرمان میده، سربازا اطاعت میکنن. حالا جابجا شده قضیه، حالا که گوش نمیکنی کار میخواید بکنی، هیچی جنگ خوابی.
در واقع تحمیل شد بر امیرالمومنین.
تحمیل شد. خب حالا مبهم بود قرآن حکم باشه یعنی چی؟ یعنی چیکار باید بکنن؟ خب جنگ خوابید و دود در چله مالک اشتر و فرماندهان غیور امیرالمومنین بلند شد که فرصت طلایی از دست رفت. نهایتا گفتن که بیایید یه پیمان نامه بنویسیم که بر اساس اون یک نفر داور از عراقی ها، یک نفر داور از شامی ها بشینن در مورد این اختلاف که به وجود آمده منجر به جنگ شده داوری کنن. متنی نوشته شد که الان متنش محفوظه. هنوز از میدان جنگ صفین هیچ کدام از طرف نرفته بودن چون جنگ خوابید. همین خوارجی که این امر را تحمیل کرده بودن به امیرالمومنین از کارشون پشیمان شدن، به علی علیه السلام گفتن که بیایید با هم دوباره بجنگیم، این حرام، شما چرا کار حرام کردین؟ یه حکم بیارید، شما ما رو وادار کردین. اینا گفتن که قرآن حکم باشه، شما ما رو وادار کردین. گفتن نه خطا کردیم. حضرت فرمودن نه خطا نیست، ضعف تدبیر بود، ضعف تدبیر شما بود، شما گول خوردی. حضرت فرمود قرآن مجید صراحتاً میفرماید اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، میثاقی بستید، سریع قرآنه، ما پیمان بستیم. از اینجا اختلافشون با علی علیه السلام شروع شد و خوارج که نامیده شد، خوارج جمع خارجی یعنی شورشگر، اینا بر ضد حکومت امیرالمومنین شورش کردن، یه جنگ مستقلی با اینا به وجود آمد. بنابراین منشأ پیدایش اینا بود و اینا یک اشتباه فکری کردن، گفتن که علی و معاویه امر داوری بین دو دست از مسلمان ها را به دو نفر، چون نهایتاً بعد از اون امضای پیمان حکمیت، نهایتاً بعد از گفتگاهی داور عراقی ها یعنی سپاه علی علیه السلام ابو موسی اشعری شد و داور اونا امر آس شد. گفتن امر داوری در امر دین را معاویه و علی به بنده خدا سپردن، در حالی که این در شأن خداست و این گناه هست و گناه کبیره. بعدا اضافه کردن گفتن هر کسی که گناه کبیره کرده کافر شده، پس هم علی کافر شده هم معاویه کافر شده، هر کسی که اینا را کافر ندونه اونم کافره. یه گرفتاری بزرگی به وجود آوردن، مثل اون که امروز سلفی ها و تکفیری ها، تعبیر خیلی خوبش تکفیریه، این تکفیر ها در کشورهای مجاور ما به وجود آوردن و غیر از خودشون همه را کافر میدونن و هر روز خون میریزن به این سهولت. اگر قیافه خوارج را کسی در یه تابلوی روشن و گویا بخواد ببینه، نگاه کنه به این تروریستای امروزی در افغانستان و سوریه و عراق و مصر و اینا آدم میکشن. یه همچین گرفتاری بزرگی برای مسلمان ها به وجود آورد.
چون از درباره افکارش می‌خواستن، همین نکته که گفتید فکر کنم شاهکلید افکار خوارج هست که مرتکب گناه، حالا گناه به تعبیر خودشون رو کافر میدونن و حتی به همین دلیل علاقمندان به امیرالمومنین رو هم کافر میدونن.
ابن ملجم مرادی به عنوان که علی کافره او را کشت.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید، تا فرصتی دیگر که با پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم، شما رو خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار رو همراهتان.
طاهر الأنساب وشيمين تبعد الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله.